پنج دیه 95 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کجا بودیم آقا؟ خورد ریزای بیع عبد عابد. رسیدیم به فروع زمینه. شیخ آخر این بحث فروع زمینه رو متعرض شده. 5 تا فرع، 3 تاشو تا حالا برای شما گفت، 2 تا دیگر هم بگویم و دیگه فروع بیع زمینه و هاکذا بیع عبد عابد تمام میشه. فرع 4، اگر زمینه ملک غیر مالک باشه، یعنی عبد عابد مال آقای خداییست، زمینه مال آقای صادقیست، آقای خدایی عبد عابدش رو میفروشد با عبایی که مال آقای صادقیست با هم، پس زمینه مال مالک عبد عابد نیست. در نتیجه علیکم السلام، در نتیجه آقای
توضیحات این شیء قبلی و نمیدونم
چشم بشینین حالا چشم بشین. پس بنابراین چی شد آقا؟ پس بنابراین چه شد؟ عبد عابد و فروختن با زمینه، لکن زمینه ملک بایع نیست، ملک مالک عبد عابد نیست، زمینه مال یکی دیگه است. مالک عبد عابد فضولتن اونو گذاشته است روش، زمینه کرده فروخته. آیا این جا این بیع رو تصحیح میکند یا تصحیح نمیکند؟ شیخ میفرماید مکاسب جلد 4 صفحه 205، شیخ میفرماید اگر مالک زمینه اجازه بدهد، آقای صادقی اجازه داد گفت باشه ابا منم فروختی قبول، اگر مالک زمینه اجازه بدهد شیخ میگه بی صحیح میشه، اما اگر مالک زمینه اجازه ندهد، آقای صادقی که مالک عباس گفت ابا منو برای چی فروختی؟ ابا منو گذاشتی رو عبد عابد و فروختی برای چی؟ چی من راضی نیستم، اجازه نمیدم. خب شیخ میگد اگر مالک بله عبا که مالک اون مالیست که فضولتم فروخته شده گفت من اجازه نمیدم، بی باطل است. چرا؟ میگه شیخ به خاطر اینکه مقداری از ثمن که به ازای عباس، وقتی عبا را آقای صادقی اجازه نداد، این مقداری از ثمن برمیگردد به جیب مشتری، درسته؟ بنابراین ثمن باقی مانده فقط میموند نسبت به چی؟ به عبد عابد. ثمن باقی مانده که موند نسبت به عبد عابد، پس بنابراین این در واقع اختیار خریده است عبد عابد را به این قیمتی از ثمنی که باقی مانده است. پس اینجا دیگه عبد عابد زمینه ای ندارد، وقتی که عبد عابق ذمیمه ای ندارد، این مخالف با نسه. توجه میکنید؟ و نس چه داشت؟ و نس میگفت عبد عابق رو با ذمیمه بفروش، به خاطر این که اگر عبد عابق رو نتوانست تحصیل بکند، لااقل ذمیمه گیرش اومده باشه و بالاخره یه چیزی تو این معامله کف دستش رو گرفته باشد و صفر الید نباشد. بنابراین عبد عابق اگر حاصل نشد، ذمیمه حاصل شده باشد. الان ذمیمه مال غیره، غیر اجازه نداد، معامله نسبت به ذمیمه باطله، پس میمونه عبد عابق خالی. عبد عابق خالی، اگر عبد عابق خالی باشد، اگر چیزی دستش نیاد، این چه میشد؟ مقابله. بله بفرمایید. پولی که داده است هیچی کف دستش نیمده، صفر الید است، در نتیجه بی باطله. این فرمایش شیخ. پس شیخ مطلب رو برد رو اجازه و عدم اجازه. توجه میکنید؟ گفت اگر اجازه بدهد مالک عبا که فضولتن فروخته شده، بله عقد صحیحه. اما اگر اجازه ندهد، نه عقد صحیح نیست. این فرمایش شیخ. مرحوم آیت الله خویی میگن مالک اجازه بدهد یا ندهد بی باطل است. یعنی شیخ میگه این معامله باطله در فرضی که مالک شیء فضولی اجازه ندهد. آقای خویی میفرمایند در چه اجازه بدهد چه اجازه ندهد باطله. چرا حضرت آیت الله خویی؟ می فرمایند به خاطری که ذمیمه وقتی ملک غیر باشد، لا محاله اون پولی که در مقابل عباس داخل می شد، ثمن عبا را باید به کی بدهد؟ آقای خدایی باید بدهد به صاحب عبا دیگه. پس ثمنی که در مقابل عباس داخل میشد در ملک مالک عبا که آقای صادقی باشد. بنابراین باقی مانده از ثمن داخل میشد در کیسه خود آقای خدایی که مالک عبد عابق است. بنابراین مشتری اگر عبد عابق را نتواند بگیره، پولی که به آقای خدایی داده است پولی است که در مقابل اون هیچ چیز دستش نیامده. و وقتی هیچ چیز دستش نیامده، پس بنابراین ظاهر دو تا روایت این بود که صفر الید مشتری نشود، مقابل پولی که داده است یه چیزی گیرش بیاد. الان اون پولی که به آقای خدایی تعلق میگیرد، در مقابل اون پول هیچ چیز دست مشتری نیامده است. بنابراین مشتری میشد صفر الید. وقتی مشتری شد صفر الید، پس معامله باطل است. پس چه اجازه بدهد چه اجازه ندهد، معامله محکوم به بطلان است. اینم فرمایش آیت الله خویی. به عبارت دیگر آیت الله خویی می فرمایند ظاهر موثق این بود اشتری منک هاز الشی و عبدک به کذا و کذا. من اینا هاز الشی و بنده تو را از تو می خرم به کذا و کذا. یا در صحیحه بود اشتری منکم جاریتکم فلانه و هاذ المتا به کذا و کذا. می‌فرمایند ظاهر این دو تا روایت این است که ذمیمه باید ملک مالک عبد عابق باشه، یعنی ذمیمه هم باید مال خودش باشه، که میگه اینا با ذمیمه ازت میخرم، این عبد عابق با این ذمیمه ازت میخرم. ظهورش در این است که ذمیمه باید ملک باشد برای بایه عبد عابق تا شرا از او حقیقتاً واقع بشود. اما اگر ذمیمه مال یکی دیگه است، خب ذمیمه ای که مال یکی دیگه است، پس شرا یه قسمتیش مال یکی دیگه است، یه قسمتیش مال آقای خدایی است، یه قسمتیش مال یکی دیگه است. در صورتی که نگاه کنید میگه اشتری من یا اشتری من کن. پس بنابراین این ظاهر است در این که شرا حقیقتاً باید از یکی باشد. حالا که اینجور شد، چه اجازه بدهد چه اجازه ندهد وقتی شرا از دو نفر شد، عبد مال یکیست، عبا که زمین اسم مال یکی دیگه است، این محکومه به چیست؟ محکومه به بطلان است. این هم فرمایش آیت الله خود. پس شد دو قول. شیخ میگد اگر فضولی رد کرد معامله باطل است. آیت الله خوی میفرمایند فضولی رد کند یا قبول کند معامله باطل، در هر دو صورت معامله باطل. الان کدومشو بگم؟ میگم که از ما ذکرنا تو فرع سوم این مسئله حکمش واضح میشه. ما تو فرع سوم چه گفتیم اگر یادتون باشد؟ اگر یادتون باشد آقایون فرموده بودن که بله، شیخ فرمود آیا ذم ذمیمه که شد و بعد ذمیمه تلف شد، آیا این بیع صحیح است یا نه؟ شیخ گفت این برمیگردد به این که ما ذم ذمیمه را در بیع عبد عابق فقط حدوثاً لازم بدانیم یا حدوثاً و بقاءاً لازم بدونیم. اگر ذم ذمیمه حدوثاً باشد خیلی خوب، حالا که حدوثاً بوده است صحیح، درست شد. اما اگر چه باشد؟ اما اگر شما آمدید و گفتید ذم ذمیمه حدوثاً و بقاءاً باید باشه، خب ذمیمه وقتی تلف شد به یه دوم میشه باد. و شیخ تقویت کرد احتمالی را که ذم ذمیمه باید حدوثاً و بقاءاً باشه، نه فقط حدوثاً. بنابراین شیخ ولو دو احتمال داد، اما ترجیح داد احتمال اول را و گفت حکم به بطلان بیع میشه. ما دیرو چه گفتیم؟ گفتیم که چرا بگم حکم بطلان بیع میشه؟ فرموده است که یه ذمیمه میخواد، شما هم که با ذمیمه فروخته، خب فیما بعد ذمیمه تلف شده است، خب شد که بشه، چیکارش کنیم دیگه؟ ذمیمه که بیشتر از خود عبد عابق نیست که، خود عبد عابق هم اگه نتونستی بهش دسترسی پیدا کنه مشکلی نداره، چه برسد ذمیمه تلف شده است. توجه میکنی؟ بنابراین این ذم ذمیمه چون خلاف اصل در بیوعه، شما چیز هرچی رو میخوان بفروشید لازم نیست که یه چیزی دیگه روش بذارید و بفروشید، هر چیزی را بل استقلال می توانید معامله کنید. اینی که آمده از توی دوتا روایت میگه عبد عابق میخوای بفروشی زم زمیمه کن، این خلاف اصله. تعبد تعبدانم قلب قبول کرد. خب حالا میفته کلام در این که این زم زمیمه حدوثا معتبر است، بله چون امام فرمود، اما آیا بقاءنم معتبر است؟ یعنی تا اون آخری که این عبد عابق یا پیدا میکند یا پیداش نمیکند، این زمیمه باید محفوظ باشه. توجه میفرمایید؟ خب مثل بگم، اگر آقای خدایی عبد عابقش رو فروخ با یه مرغ، مرغ کفایت است در ذمه زمیمه یا نه؟ مرغ هم یه زمیمه است. خیلی خوب، ما تا این دوتا رو خریدیم و پولا بهش دادیم، اولی همه مرغه رو برای زور درست کردیم خوردیم رفت، بعد رفتیم دنبال عبد عابق. به این ما باطله؟ نه. کوزم بزن زمیمه کو دیگه؟
نه.
خوردیم رفت؟
استفاده شد اصلا.
تموم شد. استفاده هم که شد طلب شد دیگه. خب شما زمیمه رو همیشه دارید فرض میکنید یه چیزی که بقا داره. عبا، پارچه، کالایی که بقا داره. فرض کنید زمیمه شما یه گوسفند بود. گوسفند با عبد عابق به این دوتا جایز است یا جایز نیست؟ آیا صدق میکند گوسفند به عنوان زمیمه یا نه؟ قطعا زمیمه را آقا گوسفند رو خرید، عبد عابق هم خرید، پولش هم داد، زد گوسفند رو کش، خوردن گوسفند رو خوردن، تموم شد. بعد گفت خب حالا بریم بگردیم ببینیم آیا عبد عابق رو پیدا میکنیم یا پیدا میکنیم. خب الان دیگه سب هنو عبد عابق تکلیفش معلوم نشده که آیا پیدا میشد یا پیدا نمیشد. یعنی نه هنو مسلط شد نه مایوس شد. رو فرمایش شیخ باید الان به عبد عابق باطل
بشد،
باید گوسفنده رو نه شما این آره داری میگو. شیخ میگه لو تلفت لو تلفت زمیمه قبل القبض، اگر زمیمه قبل از قبض عبد عابق تلف بشه. آقا تلف اینه که نه نه خوردی هم تلف شد دیگه، نداری دیگه. تصرفیست که با اتلافه، تصرفیست که با اتلافه، تصرفی است که با اتلافه. الان نتیجش اتلافه، باریکله نتیجش وقتی اتلافه. الان کاری با الان ما میگم اینجا معامله باطله یا نه؟ شما میگوی نه صحیحه، درسته یا نه؟ میگم الکلام الکلام چه مشکلی دارد که شما قصه دون قصه بفرمایید که خودش تلف بشه و بعد دیرو اگه یاد شما باشد. ما مسئله رو آوردیم این که این دوتا روایت خلاف اصله، حدوثش رو میگو، بقایش رو شک داریم که زمیمه باید باقی باشد. وقتی شک داریم در بقای زمیمه اصل جاری میکنیم. اصل یعنی چی؟ یعنی این که آقا ما دیگه احتیاج ندیدیم، خود تجارتن انتراز بفرمایید اینا، خود اهل الله البی اینا میگیردش. آقا امام گفت تعبدن یه زمیمه بذار توش، شما زمیمه رو گذاشتی توش فروختی تموش، بعد زمیمه تلف شد، خب شد که شد، به این شما صحیح بودست. اگر شما یعنی و در واقع ما زمیمه را علت برای تصحیح معامله نگرفتیم و داستان صفر الید اینی که امام تعبیر میکند اگر نتوانست عبد عابق رو بگیرد اقلا یه چیزی گیرش اومده باشد، اقلا یه مرغی، یه گوسفندی، یه پارچه‌ای، یه عبایی گیرش اومده باشد، میگم خیلی خوب، این که اگر نتوانست او رو بگیرد اقلا یه چیزی گیرش آمده باشد، آیا این به نحو علت است یا به نحو حکمت است؟ اگر به نحو حکمت شد که ظاهرش حکمته، اگر به نحو حکمت شد چون تو امور شرعیه ما اصلا علت نداریم. توجه میکنی؟ در امور شرعیه، امور شرعیه که تکوین نیست که، اعتباری. اعتباریات نهایت بر اساس حکم جعل میشه. خیلی خوب. پس بنابراین این حکمته. حالا که این شد حکمت، اگر حکمت در یه مواردی نباشد اشکالی نداره، نباشه حکمت. حکمت جعل حکم این است، نه حکم دائر مداره این مطلب باشه که اگر یه جایی صفر الیت شد معامله باطل باشه. بگم آقا فروختیم با ذمه زمینه، بعد ذمه تلف شد که شد، عبد آبقا میره دنبالش، پیدا کرد کرد، نکردم نکرد، میگو ذمه تلف شده، اشکال نداره، قبول قبول. احسن باشه، با شما همراه. خورد تلف نیست، خیلی خوب. خورد تلف نیست، خیلی خوب. فرض تلفشو بکن، ذمه تلف شد، گوسفند تلف شد، بعد سه روزم هست که التلف و فی زمن الخیار من مال بایعه صدق نکن. آه هنوز عبد رو نگرفته یا حتی هنوز مایوس نشده، یه هفته بعد از معامله گوسفندی رو که بردم تو طویله، گوسفنده مرد، بعد یه هفته دیگه از مالی من رفتست دیگه. خیلی گوسفند مرد، رفتیم گشتیم عبدم پیدا نکرد، تو این معامله چی دستی منو گرفته؟ جازه؟ الان من شدم صفر الیت، گوسفنده که مرد، عبد آبقم پیدا نشد، پولی من رفت، هیچی هم دست منو نگرفت.
در
حین بی چی بود؟
زمیمه وجود داشت.
احسن، مرحبا به ناصره. ما همینو میگم، میگم زم زمینه در حدوث به این معتبر است. باریکنه. در حد اما دیگه تو بقاش معتبر نیست. از کجای این دلیل دارین استفاده میکنید زم زمینه در بقام معتبر است؟ میگن برای اینکه امام میگه اگه عبد نگرفت صفر الیت نباشد. میگم بله، این حکمت. یعنی امام میگه اگه عبد نگرفت فقط یه گوسفند یه عباگیرش اومده باشه. خب حالا یه جاییست عبا سوخ، گوسفند مرد، خب باش، حالا دیگه اینجا هیچی گیرش نمید، اما حدوث بی با زمن زمیمه بوده است. پس دستور امام مراعات شده که امام فرمودن زم زمیمه، توجه میکنه؟ دستور امام مراعات شده است، اما زم زمیمه ایست که این نتونست استفاده بکن. روایت میگه شر موتاکم چی؟ العذاب. خب شر موتاکم العذاب، خیلی خوب. الان یه جوانی ازدواج کرد، بله بله، همون شب عروسی یا شب عقد لحادثت مات
غیر العذاب شد،
چه صورت داره؟ ها؟ دقیقا. دیگه عذاب صادقه یا نه؟ این از اما که عقد و خوند و مرد، یعنی ثمری که بر نکاح مترتب است بر این ترتب پیدا نکرد، دخول نکرد، مثل حنظله غسیل الملائکه یه شب نرفت پیش زنش، هیچی، عقد خوند از قدم عروس خانم سکته کرد مو، درست شد؟ الان این شر موتاس یا نه؟
بله، تو به عقد چه عذاب بودنه چه پاییم یا لمستان کرده؟
عذاب یعنی چه؟
این مزرعه،
عذاب
یعنی که شوخل نکرده،
یعنی کسی که چیزی نداره.
عذاب یعنی من لیس لهو
زوج
یا زوجش، الان این عقد کرده، وقتی عقد کرده زن داره، و جمعه وقتی زن دارد این شر موتاکم نیست دیگه، ولو اثری که قرار است مترتب بر نکاح بشود اون نکاح بالمعنى اللغوی است و این اثر بر این بار نشده، اما دیگه این داخل در شر معتاکم نیست. توجه میکنی؟ بنابراین ببینید ما تعبدن دوتا روایت رو میبوسیم رو چشم میذاریم، میگه آقا میخواید بفروشی بزن به زمیمه بفروش چشم، حالا هم زن به زمیمه کردیم، بعد زمیمه تلف شد، بحث دیروز خوش شد که شد بیعمون در عبد آبر صحیحه و بله که صحیحه. میگم اه روایت میگه اگر نتونستی آبقا بگیری یه چیزی دیگه کفی دستت اومده باشه. میگم آقا این حکمت جهله، یکی علت جهل نیست که ما تو فرع دیروز از آقایون اینجا از شیخ جدا شد، از بقیه آقایون هم جدا شد، اون جدایی دیروز حکم مسئله امروزمون هم روشن میکنه، در بیع فضولی هم حاک است. الان به من فروخته است آقای خدایی عبد آبقشا بزن به زمیمه ی عبای آقای صادقی، نسبت به عبای آقای صادقی معامله فضولی است، درسته؟ از دو حال خارج نیست، یا مالک عبا اجازه میدهد بیع فضولی را یا نمیده. اگر اجازه داد پس من یه عبد آبق را خریدم، یه عبام خریدم، پولشم دادم. این که هیچ گیری ندارد که درست نباشد. چرا درست نباشد؟ که آیت الله خویی میگن درست نیست. میگن خب اینجا سمن تقسیم میشد. خب بشن. یه مقدارش به آقای خدایی میرسد، یه مقدارش به آقای صادقی. خب اون سمنی که به آقای خدایی رسیده است مقابل اون هیچی دست منو نگرفته. بعد این خلاف ظاهر روایات است. بله اینجا سمن بله همه رو که به یکی نمیدن، که پولی عبا رو میدن آقای صادقی، پولی عبد رو میدن آقای خدا، اشکالی نداره. من عبد آب خریدم با زمه زمیمه، حالا پولش مال هر کی میخواد باشه، هر جوره اینا میخوان تقسیم کنن، به من چه ربطی دارد که چه جور تقسیم میکنن؟ توجه میکنیم؟ عبا رو آقای صادقی اجازه داد، الانم عبا الان پیش منه، عبد آبق هم که نگرفتم زمینش کف دست منو گرفت، چرا باطل باشه؟ آیت الله خویی میفرمان حتی اگر اجازه هم بدهد باطل است، چون اون سمنی که به آقای خدایی تعلق گرفته است مقابل اون سمن هیچی کف دست ما نیمده است. خب میخواد بیاد میخواد نیمده. امام فرمود زم زمینه کن تو عبد آبق کردیم و خریدیم و تمام. این مال جایی که مالک عبا اجازه بده لوفور از آقای صادقی مالک عبا به این فضولی اجازه نده، گفت بی خود فروخت، گفت بی خود فروخت، من نمی فروشم عبا، عبای منو برگرد. بی نسبت به عبا چی میشه؟ باطل میشه. بی نسبت به عبا که باطل شد، خب پول عبا از سمن چی میشد؟ کم میشد. یعنی من عبا رو که آقای خدای میاد پس بگیرم، منم پول عبا رو چی میکنم؟ ازش پس میگیرم. پس وجهی که در مقابل عبا بوده مسترد میشه به مشتری، همون جور که عبا برمیگردد پیش مالکش، درسته؟ چون مالک اجازه میده. خب اینجا شیخ فرمود بی باطل. چرا بی باطل است؟ برای اینکه الان اگر رفت من مشتری رفتم و عبد آبقو پیدا نکردم، مقابل پولی که دادم چیزی گیر من نیامده، من چه شدم؟ صفر الید. الکلام در فرع ثالث
یک
بی کلیه بی انجام شده است با زم بزنی تاموش
زمین ما با عبد
آبق
یک
بیه، وقتی جلدش باید اون کنون دو شیعه است دیگه. بین نسبت به عبا باطل شد به جهت اینکه مالک عبا اجازه نداد، بی باطل. سمن عبا مسترد میشه. خب اما اون وقتی که فروخت آقای خدایی به من زم زمیمه بود یا نبود؟ منی که خریدم ذم زمینه داشت یا نداشت؟ پس حدوثاً ذم زمینه صادقه. من به این عبد و با یه عبا خریدم. ثم بی در عبا به هم خورد. این داستان بی فضولی با داستان تلف هیچ فرقی نداره. این میخواد اجازه میخواد عبا به سائقه، به آتش، به زلزله تلف بشه، میخواد عبا مال صاحبش اجازه نداد، گفت آقا من نمیفروشم، عبا رو بده بیاد. مجبور شدیم عبا رو بدیم. اگر تلف سماوی یا ارضی باشه اون دیگه من نمیتونم رجوع کنم به بایه پولش رو پس بگیرم. اما در فرضی که عبا مال مالک باشه، گفت عبامو بده، عبا رو برمیگردونیم پولش رو پس میگیرم. یه عبد عابق خریدم هین البی با ذم زمینه بود، هین البی که با ذم زمینه بود خلاص معامله صحیحه. بعدم من صفر الید میمانم، اون صفر الید موندن اشکالی ندارد، اینو گفتیم حکمته. پس بنابراین رو مبنایی که ما تو فرع سوم اختیار کردیم، تو این فرع هم از شیخ جدا میشیم هم از آیت الله خویی. معامله چه اجازه بدهد فضولی چه اجازه ندهد محکوم به صحت است. فرع پنجم هم تموم کنم کوچیکی. فرع پنجم ما بله بفرمایید که مشتری اگر یک عیبی رو پیدا کرد در عبد عابق که عیب سابق بر بیع است، آیا میتواند رجوع کند به بایه و عرش بگیرد ولو قبل از این که عبد رو بگیرم؟ آقای خدایی عبدشو فروخت با یه عبا به من، بعد ما رفتیم دنبال عبد، همینجور که دنبال عبد میگشتیم تبین عبد کوره. این آقای خدایی حق باز نگفتست به ما که چی؟ نگفتست که عبد کوره، پول عبد سالم از ما استده، اما عبد کور به ما فروخته. ما هنو عبدو نگرفته فهمیدیم کوره، نه اینکه بعد بیعم کور شده باشه. این اصلا از اول کور به ما فروخته. خیلی خوب، الان من میتونم مراجعه کنم عرش بگیرم ازش، بگم عبد بینا یه قیمتی داره، عبد کور یه قیمتی داره، ما به تفاوت عبد بینا و عبد کور را چکار کن؟ بده من. میتونم مراجعه کنم و عرش بگیرم ازش؟ توجه میفرمایید؟ ولو هنو عبدو نگرفتم، عبدم بگیرم ها کذا فرقی نداره، عبدم بگیرم میبینم کوره، میگم مردی که تو کی کور شدی؟ میگه من 20 ساله کور. میگم عجب کلای سری ما گذاشته سیه. میام میگم تو عبد به ما فروختی نگفتی کوره، الان عبد کوره، ما به تفاوت ازش میگیرم. میتونم عرش بگیرم یا نه؟ قبل حصول بر عبد یا بعد حصول بر عبد؟ بله میتونم عرش بگیرم، اشکالی هم نداره. بله اونایی که میگفتن عبد عابق تا نگرفتی هنو تو ملک داخل نشده است، اون وقت که گرفتی و مسلط برش شدی داخل در ملکت شد. که اینو هیچ که نمی گفت مگر فاضل، بفرمایید که مقداد صاحب التنقیح و رائه، که در جواهر و در مکاسب خطأ نسبت دادن به کاشف و رموز، به فاضل آبی. مال فاضل آبی نبود، مال کاشف و رموز، مال صاحب التنقیح و رائه، فاضل مقداد، فاضل سیوری. این فاضل مقداد در تنقیح و رائه میگه تا عبد عابقا مشتری مسلط برش نشده، نگرفته، داخل در ملکش نشده. رو فرمایش ایشون بله، چون هنون نگرفته ایمش، مالک نشده ایم، حق عرش گرفتن نداریم. اما اون وقتی که گرفتیمش و مالک شدیم، عرش رو میگیریم. توجه فرمودید؟ پس بنابراین رو داستان فاضل مقداد تا مسلط نشدی حق گرفتن عرش نداری، اما رو فرمایش برقیه آقایون که به صرف بی داخل در ملک میشد، الان یه عبد عابق به من فروخته، کلا سری ما گذاشته، عبد معیوب بوده است، نگفته است که این عبد معیوب بوده، میتونم برگردم رجوع کنم بهش عرش بگیرم؟ بله میتونم برگردم رجوع کنم و عرش بگیرم، چه عبد عابق رو مسلط شده باشم و گرفته باشمش، چه نگرفته باشمش. گرفتن عرش مشکلی ندارد. هازا تمام الکلام در فروع زمیمه و در داستان عبد عابق. انشالله از فردا بحث بعدی رو باید شروع کنیم. و صلی الله علیه و آله.